این شب از این شبهای پرستاره و تابناک آمده این تا ارادت خود را به مقام شامخ و والا و بی همتای مولای متقیان علی علیه السلام ابراز کنیم و در محضر پر نور کلام و منطق و جهان بینی بی نظیر حضرتش درسی دیگر بیاموزیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این ازل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 15 حکمت 378 نهج البلاغه شریف از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. حضرت امیر علیه السلام فرمود البخل جامع لمساوء العیوب. بخل کانون زشتی همه عیب هاست. واژه شناسی بخل نشان میدهد که کلمه بخل در رذایل از کلمات بسیار مهمی است. اینکه بخل را امیر مؤمنان به عنوان جامع همه بدی ها در نظر گرفته دلایل زیادی دارد که من در این جلسه به دلایل فرمایش مولا علی علیه السلام اشاره می کنم که اتفاقا این دلایل بخش عمدش از خود نهج البلاغه عقص شده، به دلیل اینکه من اصرار دارم بر اینکه به تبعیت از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نهج البلاغه را با نهج البلاغه توضیح بدم، نه بر اساس ذهنیاتی که وجود داره. ببینید امیرالمومنان فرمودند که بخل همه بدی‌ها را در زیر چتر خودش قرار داده است. چرا؟ به دلایلی که عرض می‌کنم. اولین دلیل این است که بخل مانع ادای وظایف حقوقی انسان است. ما انسان‌ها در زندگی خودمون حقوقی داریم که از آن ماست و تکالیفی داریم که برای دیگران باید انجام بدهیم. این وظایف در 4 حوزه قابل بررسی هستند: وظایف مربوط به خداوند، وظایف مربوط به خودمون، مربوط به دیگران و مربوط به طبیعت و عوالم مختلف. بخل مانع از ادای وظایف انسان می شود دست کم در 3 جا. اگر نگیم مانع ادای وظیفه انسان به خدا هم می شود، حداقل مانع از این می شود که ما وظایف خودمون رو درباره خودمون، درباره دیگران و درباره طبیعت انجام بدهیم. آدمی که به مال حریص است، حقوق دیگران را به اونها ادا نمی کند. دومین دلیل این است که بخل مانع ادای حقوق شرعی است. آدم بخیل توان انجام اعمال دینی که بخشی از مال اینان را از اینان می ستاند رو نداره. کسی که بخیل است نمیتونه راحت زکات فطرش رو بده، بنابراین مانع ادای حقوق شرعی است. بخل سومین دلیل این است که بخل مانع صله رحمه. چرا؟ چون آدم بخیل تمام فکر و ذکرش این است که اموال را جمع کند. اگر قرار باشه به بستگان و خیشاوندان یه سری بزند، بعد به این نتیجه میرسد که اگر سر بزنم وقتی به اونها اختصاص خواهم داد و این مانع از جمع‌آوری مال دنیا خواهد شد. آدم بخیل به جایی میرسه که حتی خودش هم از مال خودش استفاده نمی کنه. 4 دلیل این است که بخل باعث احتکار، رباخاری و غش در معامله ها می شود. آدم بخیل حتی اموال را آنقدر نگه می دارد اینها می پوسند و حاضر نیست اینها را به دیگران بدهد و حتی حاضر نیست خودش هم اونها را مصرف بکند. و 5 دلیل این است که بخل چهره واقعی انسان را کتمان می کند. آدم بخیل برای کسب مال دنیا به سراغ ریاکاری می رود. بنابراین ما از آدمهای بخیل خیلی راحت باید انتظار داشته باشیم که اینا ریاکار باشن. و ششمین دلیل این است که برای رد درخواستهای کمک دیگران مجبور می شود دروغ بگوید. پس ببینید در اینجا میان بخل و دروغ رابطه برقرار می شود که در بعضی از روایات داریم که یکی از واژگانی که می تواند به عنوان چتر بقیه بدی ها در نظر گرفته شود دروغ است. اما واقعیت این است که دروغ هم عواملی دارد. آدم همینطوری دروغ نمیگه. یکی از علل دروغ بخله. بنابراین میان بخل و دروغ رابطه برقرار می شود. هفتمین دلیل این است که آدم بخیل نسبت به خداوند سوء ظن داره، حسن ظن نداره، در حالی که قرآن کریم ما را به شدت از سوء ظن به انسانها باز داشته، چه رسد به سوء ظن به خدا؟ در جایی از نهج البلاغه آمده است که البخل بالموجود سوء الظن بالمعبود. بخل به آن چه که وجود دارد و خدا در اختیار انسان قرار داده، زمین ساز سوء ظن انسان به معبود است، به خداوند است، و لذا این گمان میبره اون چه که از دست بدهد دوباره به دست نخواهد آمد. در حالی که ما در روایات اسلامی داریم که اگر شما با دست راستتان ببخشید با دست چپتان اخذ خواهید کرد، و در دنیا چیزی وجود ندارد که کنش داشته باشد ولی واکنش نداشته باشد. در مقابل کوه وقتی صدایی میکنیم، صدای ما را به ما منعکس میکند. چطور میشود که در مقابل خداوند متعال چیزی را ببخشیم و او به ما آن چه که بخشیده آن را و بلکه بالاتر از آن را بر نگرداند؟ پس بنابراین آدم بخیل نسبت به خود دو شخصیتی است. چرا؟ چون ریاکار می شود. آدم بخیل نسبت به دیگران تعامل مناسب ندارد. برای اینکه به آنها به دیده فرصت نگاه میکنه، به دیده فرصت یغماگری نگاه میکنه و نسبت به خداوند سوء ظن داره و نسبت به طبیعت جفا میکند. آدم بخیل حاضر است کل دنیا را خراب کند تا او به نوایی برسد. من در همینجا یک اشکالی که در کارهای ما وجود داره اشاره بکنم و نشون بدم که اتفاقا این کارهایی که ما بعضن انجام میدهیم نشان دهنده بخل ماست. دیدید که بعضی ها در ایامی که درختان توت بخشندگی میکنند و میوه های خود رو در اختیار ما میذارند، و من دیدم، شما هم حتما دیدید که بعضی ها برای چیدن اندکی از توت یک درختی شاخه را میشکنند و میگن شاخه مهم نیست، مهم لذت بردن منه. این آدم یقین بداند جزو بخیل ها در نظر گرفت شده است.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
اما ما انواع بخل داریم، هم در نهج البلاغه اشاره شده و هم در جاهای دیگر. ببینید یکی از انواع بخل، بخل در ثروته که اشاره کردم. دومی بخل در قدرته. شما نگاه کنید، حضرت امیرالاسلام در نامه 53 نهج البلاغه مالک اشتر را از بخل در قدرت منع میکنه، و کسی که بخل در قدرت میکنه میخواد همه قدرت ها از آن او باشه. پس چرا امیر مؤمنان علی السلام بیان میکند که بخیل نباشید که آدم بخیل همه صفت های بد را در خود گرد خواهد آورد؟ اینجا متوجه میشیم که بخل به قدرت سیاسی هم منتهی میشه. آدمی که بخیل از به لحاظ اخلاقی، قدرت سیاسی را فقط برای خودش میخواهد، مشاغل و مقامات را برای خود میخواهد. و سومین نوع بخل، بخل در اطلاعات و علمه. ما وقتی علم و اطلاعات را به دست می آوریم، از اینکه دیگران از علم ما و اطلاعات ما استفاده کنن نباید کنارگیری کنیم، نباید ابا بکنیم، بلکه انسان مسلمان کسی است که وقتی آگاهی به دست میاره، به تعبیر معصومان بزرگوار، زکاتش رو باید بپردازه. و چهارمین نوع بخل در حقیقت اون بخلی است که در معنویات حاصل میشه. البته این بخل در معنویات واقعیت این است که چندان تحقق پیدا نمیکنه. برای اینکه انسان تا به معنویت برسد بخشنده میشود. اما البته ممکنه کسانی باشند که به معنویت و عرفان هم به دید ابزاری نگاه کنند. پس بنابراین خدمت شما عزیزان عرض بکنم که ما انسان‌ها مجاز نیستیم بخل بورزیم، چه درباره خدا، چه درباره خودمون و چه درباره دیگران و چه درباره طبیعت و جهان‌های پیرامون. لذا از این جهت است که حضرت امیرعلیه السلام فرمودند که بخل جامع همه بدی‌ها و زشتی‌های عیب‌های اخلاقی انسان است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
تهیه کننده مریم یوسفی پور.
گوینده نرگس اصفهانی.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو میشنوید. در پیش روی ما برنامه رویای کاغذی قرار داره که مدت 14 دقیقه و 51 ثانیه میشنویم. پس از رویای کاغذی به خواست یزدان با یکدیگر خواهیم بود. در برنامه زنده چهار باغ که رأس ساعت 24 آغازش میکنیم، کم کم از همین دم هم میتونید با ما تماس بگیرید. برای حضور در برنامه چهار باغ میتونید در اون برنامه شعر بخوانید و شعر بنگارید. حتما صدای شما رو پخش خواهیم کرد و پیمک های شما رو خواهیم خوان. در یک ضیافت شبانه منتظر شما عزیزان خواهیم بود. بریم و رویای کاغذی رو بشنویم.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب به ادبیات روسیه سر می‌زنیم. رمان زلیخا چشمهایش را باز می‌کند، نوشته گوزل یاخینا با ترجمه زینب یونسی که انتشارات نیلوفر آن را روانه بازار کرده. زلیخا چشمایش را باز میکند. تاریک است، مثل سرداب. آن سوی پنجره بالای سرش بوران ماه ژانویه زوزه میکشد، اما سوز نمیآید. دست مرتضی درد نکند که پیش از سرما درسها را گرفته. مرتضی مرد زحمتکش و خوبی است، شوهر خوبی هم هست. او حالا دارد آبدار و پرتنین در اتاق مردانه خور و پف میکند. عمیق‌تر بخواب. پیش از دمیدن آفتاب سنگین‌ترین خواب آدم را فرا می‌گیرد. وقتش رسیده. خدای بزرگ کمک کن آنچه را می‌خواهم انجام دهم و کسی هم از خواب بیدار نشود. زلیخا به آرامی یک پای برهنه‌اش را و بعد آن یکی پا را بر زمین می‌گذارد. به اجاق تکیه می‌دهد و بلند می‌شود. در طول شب اجاق سرد شده. گرما رفته و سردی کف اتاق پایش را می‌سوزاند. نمی‌تواند پاپوشی بپا کند. سر و صدا کند کارش تمام است. زلیخا تاب می‌آورد. دست از پهلوی زبر اجاق می‌گیرد و می‌رود تا خود را به در خروجی اتاق زنانه برساند. اینجا تنگ و تاریک است، اما او همه ی خمها و گوشه‌ها را می شناسد. نیمی از زندگیش را چون آونگ در رفت آمد بوده. از آشپزخانه به اتاق مردانه با پیاله های پر و داغ، از اتاق مردانه به آشپزخانه با پیاله های سرد و خالی. راستی چند سال است او شوهر دارد؟ 15 سال از 30 سال، بیشتر از نیمی از زندگیش. یادش باشد وقتی مرتضی سردماغ است از او بخواهد برایش حساب کند. نباید پایش به جای گیر کند. نباید پای برهنش به لبه یه صندوق همیشه مزاحم کنار دیوار بگیرد. بالاخره به در نزدیک می شود. خروپوف مرتضی نزدیک تر شده. تو را به خدا بخواب، بخواب. می دانم زن نباید از شوهر خود چیزی پنهان کند، اما چه کنم؟ ناچارم. حالا دیگر باید مراقب باشد حیوانها را بیدار نکند. بیشتر وقتها آنها در طویله می خوابند، اما در این سرمای کشنده مرتضی سفارش کرده بچه ترها و پرنده ها را شب در خانه نگه دارد. از کنار پرده دست میبرد و پوزه نرم کر اسب را نوازش میکند. آرام باش، آرام باش. کر اسب زلیخا را شناخت. با قدردانی در کف دست او می دمد. خدا را شکر نیمی از راه به خیر گذشت. دالان به سردی بیرون است. تیغ‌های هوای یخ کرده از زیر در خروجی به پاهای برهنه زلیخا فرو می رود. اما این چیزها ترس ندارد. ترسناکترین چیز آن است که پشت در روبروست، همان دری که بسته است. خدای بزرگ را 100,000 مرتبه شکر که دست کم مادر شوهرش با آنها در یک کلبه زندگی نمی کند. خانه مرتضی جادار است. دو کلبه بزرگ دارد که با یک دالان به هم میرسند. روزی که مرتضی 45 ساله زلیخای 15 ساله را به خانه اش آورده بود، مادر شوهرش با اخم و تخم همه اسباب و اساسیش را به آن طرف کشیده بود. دست تنها صندوقهای رنگ و وارنگ، دیکا و ظرفها را به کلبه مهمانسرا برده بود و همه را از آن خود کرده بود. پسرش که آمده بود به او کمک کند فریاد کشیده بود دست نزن. دو ماه تمام بعد از عروسی با او حرف نزده بود. در رویای کاغذی امشب رمان زلیخا چشمایش را باز می‌کند نوشته گوزل یاخینا و ترجمه زینب یونسی را ورق می‌زنیم.
پسرک‌های صبح با کفش‌های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می‌رقصند.
پاهایت از پی تو کشیده می‌شود. انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدن.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
بیشتر وقتها زودتر از همه بیدار می شود و با احتیاط گنج پنهان خود را در دالان می گذارد. همان ظرف پیشاب شبانه زیبایش را که از جنس چینی شیری رنگ است و دسته های بگل های پیچک ظریف آبی دارد.
زلیخا باید بیدرنگ ظرف با ارزش مادر شوهر را بردارد و بشوید. این اولین وظیفه ی هر صبح است. پیش از آن که اجاق را روشن کند، خمیر بیاندازد و گاو را به گله بسپارد. خواب بماند روزگارش سیاه است. در این 15 سال تنها 2 بار خواب مانده بود و خیال ندارد هیچگاه به یاد بیاورد که در آن 2 بار بر او چه گذشت. از پشت در فعلا صدایی نمی آید. با دقت از خطهای باریک نور می‌گذرد تا آنجا که سرش به دیوار می‌خورد. بالاخره رسیدم. روی زانو بلند می‌شود. دست می‌کشد. چیز قلمبه و سفت و صیقلی را حس می‌کند. غار نمکسود دودی. شکم همان دم به خواهش می‌افتد که دست اندازی کند، اما نه، به غاز نباید دست بزنم. ادامه می‌دهد. دهان زلیخا آب می‌افتد. چند برگه لواشک سیب جدا می کند و می پیچد و زیر بغل می گذارد. باز دست می کشد. خوب است. هنوز خیلی مانده. روح مرتضی هم نباید خبردار شود. خوب، حالا وقت برگشتن است. باز خم می شود و به طرف پله ها می خزد. لواشک زیر بغل اجازه نمی دهد تند برود. حق دارند به من می گویند مرغ خیس. حداقل کیسه ای با خود بر نداشتم که لواشک را در آن بگذارم. پله را به آرامی رو به پایین می آید. پاهای بی‌حس شده‌اش را به لبه پله ها تکیه می دهد. به آخرین پله که می رسد در اتاق با سر و صدا باز می شود و روشنی درون را به سیاهی بیرون می ریزد. چیزی تق و تق به زمین کوبیده می شود. مادر شوهرش با صدای خشدار مردانه رو به تاریکی می پرسد: کسی اونجاست؟ زلیخا خوشگش می زند. قلبش تون تون می تابد و در دلش پیچ سردی وول می خورد. آخرم نتونستم. لواشک زیر بغل گرم و نرم شده. مادر شوهرش جلو می آید. بعد از 15 سال کوری خانه را مثل کف دست می شناسد و با اطمینان در آن حرکت می کند. زلیخا چند پله به بالا برمی گردد. لواشک ها را زیر بغل فشار می دهد مبادا که بیفتند. مادر شوهرش به همه طرف سرک می کشد. درست است که نه می شنود و نه می بیند، اما همه چیز را به خوبی حس می کند. در رویای کاغذی امشب رمان زلیخا چشمهایش را باز می‌کند نوشته گوزال یاخینا و ترجمه زینب یونسی را ورق زدیم. از همراهی شما متشکریم. خداحافظ.